سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که با برنامه دیگر از چشم انداز مهاجرت شماره 354 در خدمت شما هستم. امروز ششم شهریور ماه هست 1403 برابر با 28 آگست 2024. ساعت در تهران کمی بعد از 8 شب و در کانادا، در شرق کانادا، ساعت 12:35-39 دقیقه است و در غرب کانادا 9:39 دقیقه است. خب این برنامه که خب میدونید برنامه است که سابقه بسیار طولانی داره. یک تغییر رو هم از هفته پیش، دو تا برنامه قبل ما در سیستم دادیم که به جای اینکه فقط سوالات مهاجرتی رو جواب بدیم، در هر جلسه راجع به یک موضوع هم صحبت بکنیم که اون بشود موضوع نواقع برنامه آن روز، که امروز موضوع برنامه ما بحث ویزای کار ایرانیان هست و جنبه‌های مختلفی که در ارتباط با ویزای کار ایرانیان باید بهش توجه کرد. اولین مطلبی رو که بایستی در مورد ویزای کار ایرانیان دانست اینه که اصلا این از کجا میاد و بر چه اساسی این تعریف شده است و اصلا ویزای کار ایرانیان یعنی چه. ببینید، در چارچوب قانون مهاجرت کانادا یک سری اختیارات به وزیر مهاجرت داده شده که بهش میگن در واقع مینیسترال اینستراکشن، در قالب مینیسترال اینستراکشن میتونه کارهایی رو بکنه، میتونه برنامه مهاجرتی به صورت پایلت یا در واقع آزمایشی تعریف بکنه، میتونه در واقع برای گروه خاصی شرایط ویژه‌ای رو قائل بشود از باب گرفتن ویزای موقت یا دادن مجوزهای لازم. اساساً در واقع پرمیت وزیر میتونه، یکی از در واقع حالت‌هایی است که یک فرد میتونه با اون در کانادا حضور داشته باشه. حالا اساساً یعنی وزیر مهاجرت یک سری اختیاراتی دارد که اختیارات هم تقریبا میشه گفت وسیع است و میتونه تغییراتی رو ایجاد بکنه. رسم است از سالها پیش که تقریبا فکر می کنم از سالهای شاید 7-8-10 سال گذشته به این ور که به هر حال تحت تاثیر جنگ ها، داستان هایی که پیش آمده است، در مورد مثلا سوریه اتفاق افتاد، در مورد اوکراین اتفاق افتاده است و در مورد یه زمانی هم در ارتباط با بعضی کشورهای آفریقایی مثل رواندا برنامه های ویژه ای رو اداره مهاجرت داشت و الان هم که خب در مورد ایرانیان هست و اوکراینی ها که هنوز هست. آن چیزی که در مورد ایرانی ها پس تعریف شده است در چارچوب اختیارات وزیر مهاجرت، آقای اسمش چی بود؟ آقای مارک، این آقای مارک که فامیلش الان یادم نمیاد، بله آقای مارک آمده است و که اتفاقا نماینده مجلس همین حوزه ای هست که دفتر ما در مونترال درش هست، ایشون آمده و این در چارچوب اختیاراتش این رو اعلام کرده. بر این اساس ایرانیانی که با ویزای موقت در کانادا هستند می توانند درخواست بکنند ویزای کار بگیرند و این ویزای کار رو در به صورت 3 ساله بهشون می دهند. خب این که این ویزای کار رو بر چه اساسی میدهند، آیا این ویزای کار شرایط خاصی رو داره، آیا کسی بایستی شرایط ویژه‌ای داشته باشه تا این ویزای کار رو بهش بدن، خب اینا به طور مشخص در چارچوب قانون و قاعده که تعریف کردن، بخشنامه که تعریف کردن آمده. تنها شرطش اینه که طرف ایرانی باشد و با ویزای موقت در کانادا حضور داشته باشه، یعنی استاتوسش داشته باشه. حالا پس چند تا المان وجود دارد. اینکه طرف ایرانی باشد، یعنی پاسپورت ایرانی داشته باشه، و دیگه اینکه استاتوسش تی آر یا تمپوری رزیدنت ویزا باشد، استاتوس موقت داشته باشه. استاتوس در واقع ویزای موقت شامل چه مواردی است؟ کسانی که ویزای دانشجویی دارند، کسانی که ویزای کار دارند و کسانی که ویزای توریستی دارند. همه اینها می شود در واقع استاتوس ویزای موقت. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا افرادی که مثلا از طریق مثلا طرف تابعیت دیگری دارد و از طریق فرض بکنید پاسپورت فرانسوی آمده است، ببخشید پاسپورت با پاسپورت فرانسویش آمده، آیا ایشون هم در کانادا به عنوان میتونه از پلیسی ایران استفاده بکنه؟ خب تجربه نشون داده است که بله، یعنی برای همه کسانی که با ویزاهای در واقع بدون اینکه ویزا لازم داشته باشند و با پاسپورت‌های غیر ایرانی وارد کانادا شده اند و پاسپورت‌های دیگر داشتند، پاسپورت مثلا فرض کنید انگلیس داشتند، پاسپورت فرانسه داشتند، پاسپورت سوئد داشتند، این افراد بدون اینکه نیاز به ویزا داشته باشند وارد کانادا شده اند، آیا اینها هم میتونن از در واقع این پالیسی استفاده بکنن؟ پاسخ مثبت هست. حالا هیچ جا ذکر نشده است که بایستی حتما با پاسپورت ایرانیشون هم در کانادا وارد شده باشن. بنابراین این اتفاق هم به راحتی بارها افتاده و افرادی که پاسپورت غیر ایرانی داشتن و وارد کانادا شده بودن با پاسپورت غیر ایرانیشون، اینها هم تونستن که از این پالیسی ایرانیان استفاده بکنن. خب نکته دیگری که اینجا مطرح میشه، پس تو اینجا گفتیم که اولا یک، این بر اساس اختیارات وزیر تعریف شده، دوما این که برای کسانی است که استاتوس ویزای موقت دارن و ایرانی هم هستند، و گفتیم که لازم نیست حتما با پاسپورت ایرانیشون وارد کانادا شده باشن تا اینجای کار. حالا نکته ای که هست اینه که اگر من ویزا دارم در ایران، نشستم خونم، ویزا هم دارم، آیا من میتونم با همون ویزایی که دارم اقدام بکنم؟ خیر، شما تا زمانی که وارد خاک کانادا نشده اید استاتوس اقامتی ندارید. استاتوس اقامتی ندارید یعنی که شما هیچ استاتوسی ندارید، فقط شما یک آدم خارجی هستید که اجازه آمدن به کانادا رو داره. زمانی که وارد کانادا می شوید در همون فرودگاه استاتوس می گیرید و این استاتوس رو ممکنه اتوماتیک بگیرید، یعنی ممکنه چیزی هم دست شما ندن، همینقدر که ورود شما ثبت می شود شما استاتوس ویزای موقت رو دارید. حالا به محض اینکه از کشور خارج می شوید عملا دیگه اون استاتوس رو ندارید، چون باز می شید یه خارجی که استاتوس خاصی رو در کانادا ندارد. استاتوس اقامتی یا وضعیت اقامتی شما کاملا با حضور شما در خاک کانادا مرتبط است. پس اگر من ویزا گرفتم که بیام خاله‌ام را ببینم، اما وارد شدم، استاتوس اقامتی گرفتم در واقع، حالا ممکنه یه برگه رو پرینت کردن به من دادن، ممکنه هم نکردن. اگر برگه‌ای به شما ندن، یعنی شما 6 ماه استاتوس داری از زمان حضورت. پس استاتوس اقامتیم رو گرفتم، ولی اگر ماه بعدش خواستم برم از کانادا خارج بشم، دیگه من الان استاتوس ندارم، تو من اصلا که دوباره برگردم دوباره استاتوس میگیرم اگر رام بدن. یعنی همه چیز دست اون افسری هست که اونجا شما رو داره میپذیره که تشریف بیارید داخل. خب اینجا سوالات دیگری هم مطرح میشه. حالا اگر من آمدم در داخل خاک کانادا با ویزا و بعد درخواست ویزای کار، اجازه کار در قالب پالیسی ایرانیان رو هم دادم. اما یه موضوعی پیش آمد که من تا قبل از اینکه اون ویزا به دستم و اجازه کار به دستم برسه مجبور شدم خاک رو ترک بکنم. اینجا اگر افسری که داره پرونده شما رو بررسی میکنه و ویزای شما رو صادر بکنه متوجه بشود که شما خارج از کانادا هستید، باید اجازه کار شما رو رد بکنه. چرا؟ چون شما استاتوس نداشته اید. چون دو تا شرط داره دیگه، ایرانی باشی، وضعیت اقامتی موقت هم داشته باشی. وقتی که از کشور کانادا خارج میشی دیگه دومی رو نداری. پس حالا گاهی ممکنه افسر در زمانی که داره صادر میکنه متوجه نشه که شما نیستید، اما وقتی که شما دارید دوباره برمیگردید، افسر سر مرز با توجه به تاریخ دیسیژنی که برای شما هست و وضعیتی که به شما داده شده در سیستم و با توجه به این که میداند شما الان دارید وارد خاک کانادا میشید و بررسی میکنه، ببینه در زمانی که برای شما صادر شد شما در کانادا نبوده اید، اینجا میتونه اون در واقع اجازه کار شما رو باطل کنه. شما میتونید دوباره درخواست بدید. این از این. حالا مواردی هست که روی در واقع ویزای اجازه کار کاندیشن میگذارن. معمولا کاندیشن این هست که شما حق ندارید با بچه ها در افراد مسن و در به عنوان کادر درمان کار بکنی. چرا این رو میذارن؟ این رو به کسانی میدهند و این کاندیشن رو میذارن که مدیکال تست کانادا رو انجام ندادن. اگر بخواید که این برداشته بشه بعد برید مدیکال تست انجام بدید و دوباره درخواست بدید که این کاندیشن رو بردارن. اگر کسی آمده و اعتبار پاسپورتش کمتر از 3 سال بوده، چون 3 ساله میدن این در واقع اجازه کار رو، یک کسی اومده حواسش باید باشه که اعتبار پاسپورتش حداقل 3 سال باشد. دقت بکنید، این ربطی به اعتبار ویزاشون نداره. این نکته هم الان خواهم گفت. اعتبار پاسپورت شما باید حداقل 3 سال باشد. چرا؟ چون همیشه در چارچوب قانون کسی نمیتونه به شما مجوزی رو بده بیشتر از اعتبار پاسپورتت. حالا اگر شما نمیدونستی پاسپورتت 6 ماه اعتبار داشته، رفتی درخواست پالیسی ایرانیان رو دادی، به شما یک ویزای کار 6 ماهه میدن. ولی اگر رفتی پاسپورتت رو عوض کردی، دوباره میتونی درخواست بدی و اون رو 3 ساله به شما بدن. پس اینم یک نکته مهم دیگر. بعضی ها رو تصور برای این است که زمانی میتونن برای پالیسی ایرانیان اقدام بکنن که حتما ویزا داشته باشن. ویزا داشتن اصلا موضوعیت نداره، یعنی اعتبار اون لیبل در پاسپورت شما، اون برای رفت و آمده و تا زمانی که منقضی نشده شما میتونید وارد خاک کانادا بشوید. ولی از روزی که وارد خاک کانادا شدید استاتوس میگیرید، حالا یا استاتوس توریستی مثلا 6 ماهه گرفتید یا بعدا اومدید اجازه کار گرفتید و شده 3 ساله. اگر استاتوس بیشتر از 6 ماهه داشتید، یعنی وقتی تونستید ویزای کار 3 ساله رو بگیرید و به شما دادن، حالا شما میتونی بیای و درخواست ویزای رفت آمد بکنی از داخل خاک و خیلی راحت هم به شما میدهند بدون اینکه مشکلی باشه. معمولا ظرف 1 هفته 10 روز هم به شما لیبل میزنن به اندازه اعتبار ویزای کارت، به ندرت ممکنه به اندازه اعتبار پاسپورت شما بدن. پس اینم تا اینجا که شما بحث لیبل ویزای رفت آمدتون با اون بحث اجازه کار نسبتش چگونه است. اعتبار پاسپورت رو هم که خدمتتون عرض کردیم. خب این اجازه کاری که به شما داده اند اجازه کار باز هست. یعنی چی؟ یعنی هر کارفرمایی میتونه شما رو استخدام بکنه، هیچ اهمیتی ندارد که شغل چیه، رده شغلی چیه، اون بیزنس چیه، همینقدر که شما رو استخدام بکند حله. کسانی که از این اجازه کار میخوان استفاده بکنن و برند خودشون رو آماده بکنن برای اینکه مثلا در برنامه تجربه کانادایی اقدام بکنن، و توجه بکنن که کاری که پیدا میکنند رده شغلیش مهمه و بایستی در تیر 1، 2 یا 3 باشه، غیر از حالا اون مشاغل مدیریتی بالا که دیگه طبیعتاً مشخص است. بله، مثل این که اینستاگرام ما وصل نبودیم، تازه دارن به اینستاگرام وصل میشیم. خب پس نه، میکروفون به این نمیخوره. نکته دیگری که بایستی در این ارتباط گفته بشه این هست که کسانی که برنامه هایی رو دارن که این برنامه ها در واقع پرونده دارن در برنامه هایی مثل استارتاپ یا برنامه های شبیه به اون، حواسشون باید به این باشد که در واقع کارهایی رو که با این ویزای کار میکنن تداخلی با برنامه‌های در واقع برنامه مهاجرت مورد نظرشون ایجاد نکنه. این خیلی مسئله مهمی است و باید بهش توجه بکنن. مثلا فرض بکنید کسی پرونده استارتاپ ویزا پروگرام داره و در پروسه استارتاپ هست، یک طرحی هم داشته، یک گروهی هستن منتظرن که ویزا بگیرن. حالا اگر که این فرد بیاد بره در کانادا وارد بشه، اجازه کار ایرانیان رو هم بگیره و بیاد بره یه جایی تمام وقت کار بکنه، هیچ کاری هم به پروژهش نداشته باشه، اینجا پرونده استارتاپ خودش رو طرف داره به خطر میاندازد و بایستی که به این توجه بکنید. بنابراین اگر در واقع همه کسانی که استارتاپ اقدام میکنن بالاخره یک گروه مشاوره بیزنسی کارشون رو انجام داده، اینها باید حواسشون جمع بشه و با اون گروه در تماس بشن، با اون فرد اگر فرد است در تماس بشن که بتونه راهنماییشون بکنه که در که چگونه باید عمل بکنن که پرونده استارتاپشون به خطر نیفته. اونایی که موکل کمپارس هستن خب به شدت از این جهت این برخورداری رو دارن که تیم قوی حواسش بهشون هست و بایستی که البته خب حرف هم گوش بدهند. این هم از مورد مربوط به این ماجرا. نکته دیگری که در ارتباط با اجازه کار مطرح میشه اینه که برخی تصور میکنن که چون دولت کانادا به اونها اجازه کار داده انگار که موظفن کار کنند. چنین چیزی نیست. طرف سوال میکنه خب اگر من رفتم از کانادا خواستم سال دیگه بیام، بهم نمیگن چرا کار نکردی؟ نه، بهت نمیگن چرا کار نکردی، ولی وقتی که داری میای باید قصدت کار کردن باشه. یعنی قصدتی نباشه که بگه خب من پارسال که آمدم کار نکردم، امسال هم میام خالمو ببینم، اگر کارم گیرم اومد وامیستم، اگر نمیرم. اینجا شما مشکل پیدا خواهی کرد. مهم نیست که شما ویزای کار داشتید و رفتید، مهم اینه که وقتی برمیگردید اولا پلن مشخص کاری داشته باشید، چون افسر ممکنه شما سوال بکنه. این پلن مشخص کاری هم مثل اینه که فرض بکنید یک دعوت به مصاحبه ای دارید، یا اینکه اصلا یک جاب آفری رو دارید، به شما پیشنهاد شغلی شده، فرض کنید پسرعموتون در شرکت ساختمانیش برای شما نوشته که شما تشریف بیارید، من شما در این پوزیشن میخوام، به هر حال یک مستندی، یک برنامه‌ای، یک اوییدنسی در اختیارتون باشد که وقتی وارد مرز میشید اگر این سوال رو کردن جواب مشخص داشته باشید. معنیش این نیست که اگر این رو نداشته باشید شما رو رد میکنن. اونجا خب به هر حال در واقع جا رو باز میذارید برای اینکه چالش بیشتری بشید. شما ولی میتونید بگید که من کار پیدا نکردم، رفتم، ولی الان فکر میکنم که شرایط بهتری دارم، زبانم تقویت کردم، الان میتونم کار پیدا بکنم، من میخوام برگشتم که کار بکنم، حتما فعالانه دنبال کار باشم. اینم میتونه توضیحی باشه. ولی اون جاب آفر یا اون طرح مشخص برای آینده‌ای که دارید وارد کانادا میشید بسیار 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 مهمتر و مؤثرتر است. نکته دیگری که میتواند مطرح بشه در ارتباط با اجازه کار، فکر کنم هیچ کدوم فکر نمی‌کردید که این همه نکته دور و بر این ماجرا باشد. نکته دیگری که باید در موردش توجه داشته باشید این است که وقتی دوباره وارد خاک دارید میشید، حتما قصدتون کار کردن باشد، چون پرپس آف ویزیت شما به عنوان کسی که اجازه کار تو جیبش داره دیگه نمیتونه ویزیت باشه، دیگه نمیتونه ویزیت باشه. برای اینکه شما حتما باید که به قصد کار دوباره وارد خاک بشید. پس اگر مثل اون مثالی که گفتم، طرف آمد گفتش که من رفتم دفعه پیش که بودم کار پیدا نکردم، الان شاید بگردم اگه کار پیدا کردم که میمونم، اگر نه که خالمو سر میزنم میرم. اگر چنین چیزی رو گفتید یعنی قصد شما کار کردن نیست. بنابراین استاتوس شما که الان دیگه استاتوس کار هست با قصد شما در تعارض قرار میگیره و شما رو میتونن دیپورت کنن. مثل حالتی که شما فرض بکنید اجازه تحصیل رو گرفتید و وقتی دارید وارد خاک کانادا میشید بگید که من مطمئن نیستم، حالا درس بخونم، شاید بخوام کار کنم، شاید بخوام چیز کنم فلان. اگر چیزی غیر از آن چیزی که به سیستم اطلاع دادید و سیستم اپروف کرده شما ابراز بکنید، اینجا شما میتونید دچار مشکل بشید. و اما نکته آخر، شما فرض بکنید که با ویزای توریستی دارید وارد خاک میشید، یعنی دارید میایید، حالا قصدتون این هست که اجازه کار بگیرید. افسر میپرسه که برای چی اومدی؟ میگه که اومدم اقدام کنم اجازه کار بگیرم، وایستم کار بکنم. اینجا شما رو دیپورت میکنن. چرا؟ چون شما دارید با ویزای توریستی میایید، با ویزای ویزیتور میایید و قصد شما، قصد اعلام شده شما و اپروف شده و مستوقع قبول شده شما از طرف سیستم این هست که شما میخواهید ویزیت بکنید کانادا رو، نه اینکه میخواهید در کانادا بمونید کار کنید یا تحصیل کنید یا هرچی. بنابراین وقتی وارد میشید تنها قصد شما باید، قصد ابرازی شما باید ویزیت باشه. اومدم همون چیزی که موقعی که ویزا گرفتی گفتی دیگه، بر همون اساس باید برید جلو. حالا اگر گفتی من میخواهم که ویزای کار ایرانیان رو بگیرم، از نظر سیستم شما مشکل دارید و نمیتونید که چنین چیزی رو بگید و میتونه با مشکل مواجه بشید و شما رو اخراج بکنن. خب این نکاتی بود که من در ارتباط با این ویزای کار ایرانیان به ذهنم رسید. اما یه نکته مهمتر از همه اینها که حالا بذارید نظر خودم رو در مورد اجازه کار ایرانیان بگم، و اون این که اولا که فکر نمی کنم ادامه پیدا بکنه، به هر حال این محصول دولت لیبرال بوده، اگر دولت لیبرال عوض بشه که شانسش خیلی زیاده که عوض بشه، در این صورت خب شانس تمدیدش بسیار 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 کمه. اما آیا این یک لطف بزرگ در حق جامعه ایرانی بوده؟ من شک دارم. چرا؟ چون بسیاری از زندگی ها رو تحت تاثیر قرار داد، بسیاری از افراد آمدن سردرگم شدن، بسیاری از افراد از زندگی هاشون عقب افتادن. طرف میخواسته بیاد کانادا، در کانادا در واقع زندگی بکند، خب به هر حال به صورت دائم. اگر که این نبود میرفت پرونده اقامت دائم باز میکرد و در مسیر درست اقامتی قرار میگرفت. الان به تصور این که خب به هر حال میتونه بره کانادا با یه ویزای موقت و بعد هم میتونه 3 سال کار بکنه، میاد و عملاً یا حالا کار مناسب پیدا نمیکنه یا حتی کار پیدا بکنه، معلوم نیست اون کار به هر حال کمکش بکنه برای اقامت، یه فاصله بی جایی رو ایجاد میکنه با اون در با اون درخواست اصلیش و بعد حالا میفته به یک دستاندازی که بسیاری از افراد هیچ مزیتی براشون ایجاد نمیکنه حضور در کانادا به لحاظ اقامتی. بعضی افراد بله ممکنه که براشون مزیت هایی رو ایجاد بکنه، ولی در 90% موارد چنین نیست. بنابراین اینکه آیا این اتفاق مثبتی بوده، به نظر من خیلی اتفاق مثبتی هم نبوده، ولی بالاخره برای بعضی ها نکته مسئله جذابی بوده و خیلی هم تونستن که به هر حال اینجا کاری هم پیدا بکنن. حالا اون دسته از عزیزانی که در کانادا آمدن با ویزای کار و به هر حال الان فکر اقامت دائم هستن، لازم است که در واقع این رو خیلی جدی بگیرند. ما هم در خدمتتون هستیم، میتونید تماس بگیرید و خدمت شما باشیم برای اینکه ببینیم چقدر میتونیم بهتون کمک بکنیم در این زمینه و اینکه شما رو در مسیر اقامت دائم قرار بدهیم. حواستون به اینستاگرام ما باشه، به لامیه های شرکت کمپارس باشه و بسیار خوشحال شدم از اینکه تونستم این فرصت رو داشته باشم که در این زمینه با هم صحبت بکنیم. خب من وقت زیادی رو ندارم چون امروز روز بسیار پر تنشی است از جهاتی. ما یک تغییرات بسیار مثبت در ساختار شرکت داشتیم که این الان در واقع درگیر اون هستیم و بسیار ضمن این که عملا دوره لذت بخشی است، دوره پرفشاری هم هست. من چند تا از سوالات رو جواب میدم، سوالاتی که آمده و بقیهش بماند برای دفعه بعد. آقای خانم مرج نوشته در مورد ویزه تحصیلی ایرلند کیسی داشتید؟ متاسفانه خیر، ما در حوزه ایرلند کار نکردیم ولی فکر نمی‌کنم تفاوت ویژه‌ای رو با بقیه جاها داشته باشه. اگر علاقه من دید که تحصیل بکنید تشریف بیارید، در خدمت شما هستیم در دفتر ما در تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، ارومیه، هر جایی که هستید میتونید تشریف ببرید و در این زمینه صحبت بکنید. بله خب آقای افشین ریاهی سوال کرده که من قبلا پی آر داشتم و به دلیل عدم اقامت کافی اجبارا ریناس کردم. لزوما اجباری نبوده ولی خب کردم. الان می‌خوام از طریق همسرم که سیتیزن است برای پی آر اقدام بکنم. بسیار خوب. اگر موفق بشم آیا مزایای یک نیوکامر مانند وام خرید خانه شامل حال من میشه؟ آیا کمپاس تخصص پی آر انجام میده؟ من موفقیت چند درصده؟ موفقیت وقتی همسرتون سیتیزن هست و میخواد که شما رو اسپانسر بکنه 100% مشکلی نیست. 100% که میگم 100% تلویحی است، به هر حال ویزاست و ولی خب به هر حال دلیلی نداره رد بشید و مگه اینکه همسر شما نخواد همکاری کنه یا اینکه در میانه رو همکاریش رو قطع بکنه. کمپارس های درخواست پیار رو انجام میده؟ بله با کمال میل انجام میده آقای ریاهی، هیچ مشکلی از این بابت نیست، خوشحال میشیم خدمتون باشیم. و اینکه آیا اگر من آمدم مزایای نیوکامر رو دارم؟ بله، اون چیزی که شما پیش از این داشتید تمام، یعنی عملا شما عملا دیگه خوب اقامت دائم رو نداشتید، اصلا استاتوس کاناداییتون رو دست دادید، حالا دوباره میگیرید و عملا شما میشید یک نیوکامر و بله همه اینها شامل حال شما می شود. خب دوستی به اسم خان محمدی نوشتن که سپاس فراوان بابت برنامه خوبتون، شما فرمودید که عرض کردم در برنامه مهاجرت EB3 در صورت عدم موفقیت مبلغ زیاد را دست نمیدید و همچنین شما مرکزی که ما در برنامه مهاجرتی مورد ریجکتی نداشتیم. ممنون شدم در رابطه با این دو موضوع توضیح بیشتری بدید. در مورد اول که خب باید تشریف ببرید قرارداد رو ببینید، متوجه میشید که در صورت عدم موفقیت مبلغ زیادی را دست نمیدید و این چیز عجب غریب نیست، خیلی توضیح زیادی رو نمیخواد. به هر حال یک بخشی از پرداخت شما بابت دریافت پرم هست که به هر حال اون دریافت میشه و هزینه‌هاش هم انجام میشه و اون رقم برگشت پذیر نیست به دلیل اینکه بعد هزینه میشه بابت اینکه اون مدرکی که مربوط به در واقع سازمان اداره کار امریکا هست صادر بشه براتون و که خب مجموعه دیگری که مورد اطمینان و مورد اعتماد ما هست و سالها باش کار کردیم انجام میده و مشکل از این بابت نیست. ولی این که ما ریجکتی نداشتیم، خب این یه تاریخچه است، خب نداشتیم، سالها در این زمینه فعال بودیم، هیچ نامه ریجکت در حوزه EB3 برای مجموعه ما صادر نشد. نسیم کجباف آخرین سوال ما باشه که پاسخ میدیم. ایشون سوال کرده که میخوام بدونم برای سن 42 سال و در رشته معماری میتوان با جاب آفر و اکسل کار به عنوان درافتر به پی آر برسم با نمره زبان CLB9؟ خب خانم نسیم به حضور شریف با سعادتتون که بعد اولا ببینید که درافتر آیا تیر حداقل 3 هست یا نه. من الان امکان چکش رو فوری ندارم، حتما برید این کار رو بکنید، ناک شغلش رو پیدا بکنید و بعد یه سرچ گوگل بکنید ببینید که در رده بندی مشاغل این در تیر چند قرار میگیره، که فکر میکنم هست البته. و خب یک سال کار کانادایی اگر داشته باشید و اگر درافتر هم در رده تیر 3 حداقل باشد، شما خب در تجربه کانادایی واجد شرایط میشید. حواستون هم باشه که اون مجموعه که به شما در واقع سابقه کارتون رو تعمیم میکند متعلق به خودتون نباشد. و خب CLB‌تون هم بالاست، CLB 9 هم تقریبا همه امتیاز رو داره میگیره تو در زبان. خب برای من ننوشتید که مجردید یا مجرد نیستید، و اگر مجرد نیستید همسرتون وضعیت تحصیلیش و اینها چیست، و حتی من نمیدونم شما فوق لیسانس هستید یا لیسانس. ولی در هر صورت من از شما خواهشم این هست که تشریف ببرید به وبسایت expressentry.ir و در expressentry.ir فرم رو پر بکنید. اونجا بسیاری از سوالات شما جواب میگیره که چه امتیازی رو دارید. امتیاز الان من نمیتونم با این المان هایی که شما دادید کافی نیست، چند تا المان مهم اینجا مفقود است. یکی اینکه چقدر سابقه در ایران دارید، که همسر دارید یا خیر، و اینکه سطح تحصیلاتتون چیست، و اگر همسر دارید هم خب بس سطح زبانشون، سطح تحصیلاتشون و اینها هم مطرح میشه. ولی اگر همه اونها باشد خب شانستون کم نیست. به هر حال باید ببینید در expressentry.ir اول اینکه نمرتون چنده، بعد یعنی CRSتون، و بعد اینکه متوجه شدید اون رو با در واقع لیست دراها یا انتخاب های اداره مهاجرت هم لینکش همون توی صفحه expressentry.ir هست، اونجا میتونید چک بکنید و میتونید در اون ارتباط هم اطلاعات کسب بکنید و ببینید که وضعیتتون چه هست. بنابراین خوشحال میشیم که به ما مراجعه بکنید و کارشناسان ما وضعیتتون رو بررسی بکنند و هر کاری که از دستمون برمیاد در شما انجام بشه. خب از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزارم. ببخشید که برنامه امروز ما کوتاه است، زیر فشار در واقع تغییرات و کار داریم له میشیم. امیدوارم که بتونم در هفته آینده وقتی بیشتری با شما بگذارم، شاید هم زودتر، و برنامه هم بتونیم به زودی شکلش رو به اونطوری که میخواهیم تغییر بدهیم. فقط بسه تغییر محتوایی نداشته باشیم، تغییر شکل هم داشته باشیم. از اینکه با ما بودید بسیار 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 سپاسگزارم، و شما رو تا برنامه بعدی که برنامه 355 ما خواهد بود به شرط حیات به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.